بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب به ساحت مقدس یگان منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلامم دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. با سلسله برنامه های نقد آرای دکتر سروش در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. 35 قسمت از این سلسله برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند باشیم. سلام علیکم آقای دکتر. عرض خیر مقدم دارم خدمت حضرت عالی.
موفق باشید انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و ارادت به محضر مقدس امام عصر علیه السلام و با سلام به بینندگان گرامی که حوصله کردند و این سلسله مباحث و روش عنایت دارند، و با سلام خدمت حضرت عالی، منتظرم انشاءالله بحث و تحقیش کنم.
جناب آقای دکتر، ادامه بحث شیعیان بود که ایشون نظرش راجبه شیعیان چی هست. در دو برنامه قبلی مقدارشو فرمودید و ظاهرا ناقصمون بحث.
چشم، یقیناً دیگه با این بیاناتی که صریح ایشون عنوان میکنه برخلاف خیلی از مواردی که در پرده و استتار حرف میزنه، دیگه خیلی صریح حرف میزنه. یقین دارم که ایشون به تشیع هیچ اعتقادی نداره. البته بالاترش هم بریم، چون ما در این زمینه مقداری قبلا صحبت کردیم در مورد خود قرآن کریم و پیغمبر اکرم، در آینده هم به مناسبت های دیگری در این زمینه صحبت خواهیم کرد. من تصورم اینه که الان ایشون در مسئله اسلامش هم درمانده هست در واقع. یعنی اسلامی که ما قبول داریم ایشون قبول نداره، حداقل اینو میتونیم بگیم بهش دیگه، به خاطر نظرات گوناگونی که عرضه و ارائه کرده، و بعد دنبال یک مطلب تازه بگیریم که بالاخره ایشون میخواد سراغ کدوم فرقه نهله یه چیزی اینجوری یا چی به خودش در بیاره بیرون و به اصطلاح بسازه دیگه. نگاه کنید به این قضیه، در پاسخی که ایشون به آقای بهمنپور میده، در آقای بهمنپور هم دیروز عرض کردیم کسانی که به مطالب ایشون نقد داشته و انتقاد کرده، در صفحه شماره 8ش مطلبی گفته خیلی عجیب غریب. به گمان من تنها معیار مشروعیت عدالت است، نه شیعیت و اسلامیت. کفایت میکنه که انسان چی بشه؟ که انسان عادل باشه. اگر بخواد انسان مشروعیت پیدا کنه، فقط بحث چی درش مطرحه؟
عدالت.
نه شیعیت و اسلامیت.
مسلمان هم نبود،
نبود شیعه هم نبود، نبود، مهم نیستش. و ایشون به تشیع اعتقاد داره، یا به یک بیان دیگر آیا به خود اسلام اصلا اعتقاد داره ایشون؟ که ان الدین عند الله الاسلام، حاجو کردید؟ و ما اوحی الیک که من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اصلا تنها راه این که انسان اعتقادش مرضی خدای متعال باشه این است که به این آیین اعتقاد داشته باشه. شما میگه نظر من هیچ تنها معیار مشروعیت فقط عدالته، نه اسلامیت و شیعیت. دیگه اعتقاد چی این آدم مثلا مسلمان هست و این ترتیب یا نیست، حتی فرقی نمیکنه، چون داره زمینه ها صاف میشه برای شاید یه سری ادعاهای آینده ایشون احتمالا. و اما نکته ای که فوق العاده در نظر من جالب بود در این سایت باستاب مطلب ایشون نقل شده در صفحه شماره 3، خیلی جالبه، خیلی جالب. اقبال در بخش پایانی فصل 5 احیای، ازش اقبال لاهوریه،
بله،
احیای فکر دینی در اسلام به مهدویت اشاره میکند و در این بخش از ابن خلدون تقدیر میکند، خوب گوش بدید، که وی تمامی روایات مربوط به امام غائب را نقل و سپس رد کرده است. اقبال از ابن خلدون تشکر میکنه که همه روایات راجع به حضرت مهدی علیه السلام را نقل کرده و بعدم رد کرده. خب و میگوید چون این چیزی نداریم. اقبال ابن خلدون را تحسین میکند و میافزاید اگر قرار باشد یک مهدی بیاید یا مهدی بیاید که همان اتوریته پیغمبر را داشته باشد، ما از فواید خاتمیت بی بهره میمانیم. یعنی اصل قضیه مهدویت چی چی؟ فاتحش خونده. چون ما نمیخواییم از مسئله خاتمیت، فواید خاتمیت بی بهره بمانیم، پس چی؟ پس باید مهدویت ردش بکنیم. این حرفیست که اقبال میگه با عنایت به کاری که ابن خلدون کرده. ابن خلدون چیکار کرده؟ روایات مربوط به مهدی رو همه رو چیکار کرده؟ همه رو ذکر کرده و بعدم همه رو رد کرده. این مطلب رو داشته باشید. اما پاسخهای ممکن، اصلا ما نیازی در بحث مهدویت فعلا به روایات نداریم. ما در قرآن کریم یه سری آیات داریم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این مراجع به کیه؟ پیغمبر در زمان حیات خودش قطعا بر جهان مستولی نشد، بر همه ادیان پیروز نشده. این مال کدوم زمانه؟ نمیخوام اصلا رو بد داشته باشیم ما. و عد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این مطلب کی واقع شده؟ کی خلافت مؤمنان بر زمین محقق شده؟ کی دین خدا بر همه ادیان برتری پیدا کرده؟ کی امنیت برقرار شده به جای تشویش و اضطراب و ناراحتی؟ کی در سراسر کره هستی فقط خدای پرستیده میشه؟ یعبدوننی لا یشرکون. تو این مطلب کی واقع شده؟ شما خیال میکنید که اگر از ما روایت رو بگیرید، تازه اگر روایت رو بگیرید، ما دستمون در مسئله مهدویت خالی خالی میشه؟ نه، اولین چیزی که وجود داره خب مسئله خود قرآن کریم است. البته ایشون خود قبلتر رو دیدیم دیگه، خطاپذیر قرآن رو محتمل میدانند و این اصلا ایشون رو از جرگه اسلامیت خارج میکنه. شما در مورد مهدویت حرف بزن، تو در مورد خود اسلام صحبت بکن. اصلا اینجا مشکل داری با هم دیگه. اما نکته دیگری که خیلی جالبه، من به خاطر اینکه ببینم ایشون امانت داری تا چه حد، واقعا در نقل مطالب چقدر معتقد است که باید امانت مراد بشه، رفتم و به مقدمه ابن خلدون هم من مراجعه کردم. کتاب مقدمه ابن خلدون، مهمترین کتاب این دانشمند اسلامی که البته بنیانگذار بیان جامعه شناسی هم بوده دیگه، فصل 27 جلد اول، جلد اول مقدمه ابن خلدون فصل 27. خودم سراسر از اول تا آخرش نگاه کردم که در مورد شیعه صحبت میکنه و درباره امامت صحبت میکنه. اونجا ابن خلدون میاد بحث اعتقادات شیعیان رو مطرح میکنه. با طرح این بحث حتی یک حدیث رو هم نقل میکنه. شما میگه تمام احادیث راجع به مهدویت همه رو آوردم و رد کردم، یه دونه هم حدیث نقل نمیکنه. ایشون این بحثی که مطرح میکنه اختلافات شیعه را مطرح میکنه، ضمن 10 صفحه از صفحه 376 تا 386 ذره ای در مورد روایت اصلا صحبت نمیکنه، حتی یه روایت هم نمیاره، بدون آن که در آخر قضیه هم متذکر امام غایب بشه یا منکر ایشون بشه یا آیه قرآن هم داره میاره، آیه قرآنی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. آقا چرا دروغ میگی؟ کجا ابن خلدون روایت مهدویت رو نقل کرده بعد همه رد کرده؟ یه دونم روایت نقل نمیکنه ایشون توی فصل. شما خیال میکنید که هر چی بگید همین طوریه دیگه، یعنی کسی سراغ مطلب نمیره، دنبالش نمیکنه، تعقیب نمیکنه. خب ما تعقیب کردیم، چه تعمد داری شما دروغ پردازی بکنی؟ برای چیه؟ برای کوبیدن شیعه است یا کوبیدن اسلام؟ کدومشه؟ پس بنابراین ما اول قضیه چی گفتیم؟ اول نیازی به روایات نداریم اصلا، بحث مهدویت به شکل اصیل خودش تو خود قرآن کریم مطرح شده. این بحث اولمونه. بعد روایات هم مال ماها نیست اصلا. اگر روایت بخوایم نقل کنیم، اهل سنت و جماعت کم از ما در مورد حضرت مهدی روایت نقل نکردن، اگر به روایت بخوایم معتقد بشیم و ملتزم بشیم. بعد مطلب سوم، آقای اقبال لاهوری که داره تایید میکنه، تصدیق میکنه، تحسین میکنه ابن خلدون رو به خاطر اینکه چیکار کرده، روایات مهدویت رو همه رو نقل میکنه، بعدم چیکار میکنه، همه رد میکنه. ما رفتیم رجوع کردیم در اون فصلی که راجع به این قضیه است، دیدیم ایشون یک دونه روایت، یه دونه حتی نشتم صفحه به صفحه و صد به صد خوندم، من یک دونه روایت در مورد مهدویت نقل نمیکنه. شما چه دایی داری که دروغ بگی؟ آخه اصلا رسالت شما چیه؟ گیرم که آمدید با این دروغ پردازی ها شیعه رو کوبیدی، شما به کجا میخوای برسی؟ شما در مورد اهل سنت و جماعت چقدر اطلاعات داری؟ چقدر میشناسی آخه؟ تازه اونم که تایید نمیکنی، که بالاترش هم داری رد میکنی، که سخنان پیغمبر اکرم باشه، کل روایت در نظر شما مردوده، اصلا همش مردوده. این نحوه تفکر فعلی شماست، البته چیزی شبیه به اعتقادات وهابیت. مگه اونه قرازی چی میگه؟ میگه قرآن. تازه از اونها هم رفتی بالاتر. شما قرآن رو ممکن الخطا و جایز الخطا میدونی؟ قرآن در یک سری امور درست گفته، بقیهش ممکن خطا کرده باشه. خب این چه نوع اعتقادی و چه نوع باوریه؟ اعتقاد شما بر چه مبنایی شکل گرفته؟ بر چه پایی استوار اساسن؟ میبینی که بحث کوبیدنش یه تنها نیستش، مطلب جلو میره و جلو میره و جلو میره. تا کجا جلو میره؟ اونجا شخص پیغمبر زیر سوال میره. بسیاری از روایاتی که وارد شده است درباره حضرت مهدی علیه السلام در کتابای اهل سنت، برید صحیح ترمذی رو نگاه بکنید، از پیغمبر راجع مهدی مطلب نقل میشه. اصلا فصل داریم در صحیح ترمذی، تمام روایات هم بلا استثناء در صحیح ترمذی و صحاح دیگر از خود شخص پیغمبر اکرمه. اونی که امام رو قبول نداشتن مگر از ائمه ما نقل بکنن، که از پیغمبر نقل میکنن. اگه قرار بشه روایات مهدویت مخدوش باشه، پیغمبر زیر سوال میره. چه تعمد برای این قضیه داریم؟ ما داریم بستر رو برای چه مطلبی آماده میکنیم؟ به نظر من یک ادعای نو. اگر پیروانشون زیادتر بشه و مریدان زیادتر بشه، قطعا ادعای تازه خواهد کرد. اصلا چرا این کارو بکنیم؟ ما قرار ما بنای کارمون بر صداقت بگذاریم، اگه قرارم انتقادی بکنیم حداقل. برای چی شما از ابن خلدون نقل میکنی مطلبی که ابن خلدون نگفته؟ من یاد خیلی حرفا میفتم، خیلی کسا میفتم واقعا، افرادی که میان در چهره یک مصلح، یک مصلح خلاصه خیراندیش، اما در بطنشون، در عمق وجودشون چیز دیگری خوابیده. بس اصلاح نیست، این افساد اسمش. تو سروش این تغییر و تبدل عقیدتیش اصلا کاملا انسان رو گیج میکنه. یه وقتی شما عنوان میکنه روایت رو قبول دارم، یه بار میاد به روایات میگی که همش قابل قبول نیست، یه بار میگی کل روایت رو شیشه چونو میزنی، یه بار قرآن رو قبول میکنی، پیغمبر رو قبول میکنی، یه بار ائمه رو قبول میکنی، یه بار میای شعر نهج البلاغه میدی مثلا، تو چیزی که آقای سرپانی رو خیلی خیلی شدیداً آزرده است، که من چقدر تأسف باید بخورم. یک کسی که زمانی برای مردم تفسیر نهج البلاغه میکرد، کارش به اینجا برسه که قرآن رو ساخته ذهن پیغمبر بدانه. یه وقت شما اونجور بودی، حالا اینجوری هستی، یه وقت شدیداً از انقلاب دفاع میکردی. خوندیم براتون بنی صدر رو به همین علت کوبید که ایشون عمق انقلاب ایران در نیافته بوده، یعنی انقلابشون ایران از نظرشون کاملا قابل قبول بوده، پذیرفته شده بوده. بنی صدر به این دلیل مردوده که عمق انقلاب چه کرده بوده، قبول نکرده بوده. یه وقت از رهبری دفاع میکنی، یه وقت به رهبری میتازی، آدم میونه معطل، بالاخره قضیه چطوری میشه؟ واقعا اعتقاد شما چیه؟ تازه اعتقادی رو هم بیان بکنی. این اعتقادی که داری بیان میکنی چه تضمینی وجود داره که یه سال دیگه بسر این اعتقاد بمونی؟ قضیهش اینجوریه که یه وقت شما یه اعتراضی کردی، به اعتراض به حقی هم کردی، که بابا حالا این داستان که شما قبلا چیزی گفتی حالا چی میگی، چطور قابل جمع از هم دیگه؟ گفتم جواب راحته، چون یاد گرفته. یکی از کارهایی که میکنه که شما حرفای من نفهمیدی اول حرفشه، یک مغالطه منطقی، یعنی جهل مسلم رو بر مخاطب خودش حمل کردن. دوم چی هستش؟ این که بگه خب زمان سابق من اعتقادم این بوده، خب حالا این شده و به حق گفتیم که اگر این جور باشه شما هی مرتب بخوای تغییر عقیدتو بدی، خب به چه دلیل من باید به اعتقاد فعلی شما باور داشته باشم؟ خب یه سال دیگه هم عوض میشه دیگه، نمیتونم من الان اعتقاد داشته باشم. از این کارا دست بردارید، یک راه صحیح رو انتخاب کن. من میگم یا مسلمون باش اصلا، ولی آزاده باش با قول حضرت ابا عبدالله علیه السلام. چرا حدیث نقل میکنی؟ بیان میکنی حدیث همه رد کرده. کو؟ کجاست؟ این مقدمه ابن خلدون من دارمش. کجا حدیث مربوط به مهدویت رد کرده ایشون؟ اصلا نیاورده که رد بکنه. خدا به حق پیغمبر عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه
انشاءالله. آی دکتر، اینو مگه از قول اقبال نمیگه؟
از قول اقبال میگه، میگه اقبال تمجید میکنه ابن خلدون رو.
خب.
به این دلیل که ابن خلدون در کتاب خودش روایات مهدویت رو نقل کرده بعد همه رد کرده.
بس اقبال میگه، این نمیگه.
نه این قبول میکنه دیگه. اینم یه حرف وقتی میاره منش قبولم، قبول دارم دیگه. میگه اقبال چیکار کرده؟ بر ابن خلدون تحسین میفرستد و میکند او را. به خاطر اینکه چیه؟ ابن خلدون روایت مهدویت رو نقل کرده بعد چیکار کرده؟ این خودش نمیگه روایت مهدویت درسته اصلا. میگه همین این کاری درست بوده دیگه. اول نقل میکنه بعد رد میکنه. این معناش قبول چه هست؟ تقدیر میکنه. اون نمیگه من نظرم این نیست، چون اومده گفته اگر قرار باشه یک مهدی بیاد که همون اتوریته و قدرت پیغمبر رو داشته باشه، ما از فواید خاتمیت چی میشیم؟ بی بهره میشویم. این هر مورد قبول خود ایشون هم هست. اون روایت هم که رد میکنه مضمونش پیش آخرش این دیگه. بنابراین بله قبول داریم.
پس حالا باید دید که خود اقبال اصلا یه همچین چیزی گفته یا نه.
اونم باید بگردیم در احیاء فکر دینی، چون با این ترتیب که ایشون داره عنوان میکنه که دروغ میبندد، البته باید بریم بگردیم پیدا کنیم اونم دیگه. راست هم میگین شما.
خب جناب آقای دکتر، راجع به نظریاتی که ایشون راجع به شیعه داره، تو این برنامه دیگه تموم میشه یا ادامه داره؟
نه، بحث راجع به شیعه شون فعلا در اینجا به انجام میرسه.
پس یه جنبندی کلی بفرمایید که
جنبندی کلی شو باید بگیم که ایشون خیلی سرسپرده مولوی است دیگه، خبر دارین شما دیگه. مولوی رو خیلی مقامش رو بالا میدونه، حتی در حد پیغمبر اکرم، چرا بالاتر به نظر من. راجع فرمودید مولوی هم این حرفو زده، هر لحظه به شکلی بوت عیار در اومد دیگه. ایشون هر لحظه به یک شکل در میاد بیرون، یا جوگیر میشه، مستمانشون رو به راه میکشونن، یا اصلا خودش تلون مزاج داره و تذبذب داره. هنوز خودش به یک مطلب قطعی به نظر من نرسیده که بالاخره باید به چی معتقد باشم من، کجا رو باید بچسبم، یک اعتقاد باید واجد چه اجزایی باشه. فهم داره تقسیم میکنه. تقسیم بندی چیه؟ اسلام عقیدتی، اسلام تاریخی، اسلام سیاسی. مثلا فرض بفرمایید اینا چی چیه؟ اسلام یک مجموعه بیشتر نیست. این مجموعه که خودش هم میگه من کاملم، باید حاوی همه چی باشه. حالا برای اینکه این قضیه رو به کرسی بنشونه، از هیچ مطلبی هم فروگذار نیستشون. خیلی به راحتی میاد میبنده مطلب رو به افراد، بدون تصور اینکه این بعضی افرادی بیکار باشه بنده پیدا بشن برن دنبال ماجرا، تا گاو و ماهیش هم بررسی بکنن. داستان اقبال و داستان ابن خلدون نظیر اینها رو مطرح میکنه، بعد آخرش ببینیم که توزه از آب در میاد بیرون دیگه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. از شما بینندگان عزیز هم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشاءالله توفیق داشته باشیم در برنامه آینده هم در خدمت جناب آقای دکتر هستیم در نقد آراء آقای دکتر سروش. انشاءالله تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.